أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مبحث علم النفس در این نقطه بحث بود که نفس غیر از بدن است، بین نفس و بدن مغایرت است، اما اینکه ارتباط نفس با بدن چگونه است محل بحث بود که چه ارتباطی با هم دارند، چگونه در هم دیگر تأثیر می‌گذارند، آیا ارتباطی با هم دارند یا ندارند و مانندون. مطالبی رو در جلسات قبل پیرامون این موضوع و این مطلب به عرض رسوندیم. اون چیزی که در این نوبت مطرح است ادامه همون مبحث و اون این که انسان با وجود این که دارای نفس است و بدن، موجودی است مرکب از بدن و نفس، و گفته شد که این ترکیب از دو اصل نیست. اینجور نیست که انسان مرکب باشد از یک اصلی، از دو اصل، بلکه مرکب است از یک اصل و یک فرع. با وجود اینکه انسان دارای نفس و بدن است، در واقع یک حقیقت است، به این معنا که یک شخصیت دارد، تشخص او به یک چیز است و او را بیش از یک هویت نیست. هویت او یک چیز است، یک شخصیت است دارای نفسی و روح و جانی، و جمیع آثار وجودی انسان را و همه اوضاع و احوال گوناگونش را، چه اونهایی که مستقیماً از نفس است مانند اندیشیدن، چون اندیشه از ویژگی‌های نفس انسانی است که بدون نیاز به بدن می اندیشد. اندیشه رو به انسان نسبت می دهیم، به نفس نسبت می دهیم بدون اینکه نیازی به بدن داشته باشد. جمیع آثار وجودی انسان و همه اوضاع و احوال گوناگونش رو، چه اونهایی رو که مستقیماً به نفس نسبت داده می شود مثل اندیشه، چه اونهایی که به دخالت بدن است مانند راه رفتن، گفتن، شنیدن و دیگر از کارهایی که به انسان نسبت می دهیم، همه به یک شخصیت و هویت نسبت می‌یابد و در همه آنها می‌گوید من چنین و چنان کردم، می‌گوید من اندیشیدم، من فکر کردم، من به دست آوردم، من رفتم، من آمدم، من گفتم. می‌بینیم همه اینا رو به یک هویت و به یک شخصیت نسبت می‌دهد، چه اونایی را که مربوط به نفس است بدون بدن، چه اونایی که مربوط به نفس است منتها به وسیله بدن اونا را انجام داده. جمیع مجاری تحریکی و تحرکی انسان به نفس نسبت داده می شود و انسان می گوید من. پس می توانیم بگوییم که انسان موجود ممتدی است که از مرحله اعلا که اون مراحل اندیشه و فکر و مانند اونهاست تا به انزل مراتبش همه یک شخصیت است. از عالی ترین مرتبه اندیشه و از اندیشه بالاتر، اون فتوحات نفسانی، اون القاعات سبویی، اون دریافتهای ملکوتی، همه اینها را انسان به خودش نسبت میده، مال اوست، تا به انزل مراتبش، تا به انزل مراتبش میگوید من، نسبت به خودش میده. همه یک شخصیت است که هیچ گسیختگی در میان اعضا و جواره او نیست. حتی یک رگ مویی او از کلش جدا نیست. و به علاوه این در جلسات قبل اشاره به اون شد که این اجزا و این اعضا و این قوا در انسان که ترکیب شده است، اینها ترکیبشون ترکیب ارگانیکی است نه میکانیکی. این ترکیب ارگانیکی است، حکایت از چیزی میکنند، حیات دارند به حیات اون مربیش، اون نفسش. اما در ترکیبای میکانیکی اینجور نیست، اجزایی است بی جان در کنار هم قرار گرفته، حکایت از چیزی نمی کند، حیات ندارد. در اجزای میکانیکی، مثلا اجزای یک ماشین که در کنار هم قرار می گیرند برای یک هدفی، اینجور نیستن که وقتی اینا ترکیب شدن حیات پیدا کنند. اما در ترکیبات ارگانیکی اینجوری است. همه این قوا مال اوست، همه اجزا مال اوست، در این حال همه اینها مال نفسن. این همه قوا را نفس دارد، النفس فی وحدتها کل القوا، در حالی که واحده است این همه قوا دارد. که در مراحل عالی معرفت نفس این بحث مطرح است که النفس فی وحدتها کل القوا، همه این قواهای گوناگونی را که دارد در این حال وحدتش محفوظ است، برای اینکه این اجزای او و این اعضای او اینها شأنی از شؤون او هستند، اینها از خود او هستند، از منشآت او هستند. اکنون به برخی از احوالی که تاری بر انسان می شود، عارض بر انسان می شود، باید تذکری بدهیم تا کم کم بتوانیم در این باره از عنوان این گونه مسائل و دانستن آنها انسان انتقالات علمی براش پیش بیاد، سیر معنوی براش پیش بیاد، و تا بتونیم این گمشده هایی که در پیش داریم اینها را بیابیم، پیدا کنیم، خودمون را بیشتر بشناسیم. این اطوار وجودی انسان، این چه که بر انسان عارض می شود، دقت های در اینها انسان را به خود او نزدیکتر می کند. حالا باز در قالب مثال، در قالب تمثیل، این اطوار را، این اموری که بر انسان تاری و جاری است در نظر میگیریم. یک شخص انسان رو وقتی وزن میکنیم، خب یک وزن مشخصی دارد، یک مقدار مشخصی دارد. این شخص انسان وقتی بدنش رو وزن کردیم، مثلا 60 کیلو 70 کیلو در حد متوسط وزن یک بدن انسان است، و این انسان دارای این وزن معلوم میتواند مقدار معینی را برود. خب یه انسان دارای یک وزن مشخص، او یه حد مشخصی و معلومی میتواند را برود، بیش از اون دیگه براش مقدور نیست. و یا این انسان با این وزن مثلا 70 کیلو یک مقدار مشخصی از وزن رو میتونه برداره، یک باری رو حمل بکنه، بیش از این رو نمیتونه، بیشتر از اون رو نمیتونه. و از پذیرفتن کاری که بیش از قدرت اوست میبینیم ابا دارد، میگوید این مقدار از کار فوق توان من است، من بیش از این نمیتونم. منطور انسان ها فرم کنن، قوت ها فر میکنه، قوا فر میکنه، اما در هر انسانی به هر اندازه که باشد میبینیم این قدرت معدوده، میگه بیش از این من دیگه نمیتونم. مثلا میگوید من نمیتوانم این شاخه درخت را به تنهایی بشکنم. مثلا زور من به اون نمی رسد، قدرت من به اون نمی رسد. و یا این مقدار را به تنهایی نمی توانم بردارم، بیش از توان من است. و یا این مسافت را در این مقدار زمان نمی توانم بپیمایم، من اگر از اینجا تا فلان جای معین بخوام برم این مقدار زمان می بره، زودتر از این نمی تونم برم. و یا اینکه از این سوی مثلا جوی بدان سوی جوی، بگه من از اینجا بخوام بپرم تا اونجا، میگه نمیتونم، این بیش از توان من است. من در پریدن و جهیدن یه حد مشخصی دارم، از این مقدار بیشتر باشه من نمیتونم، در حد توان من نیست. این رو در انسان یه امر طبیعی است دیگه، میبینیم هر کسی یه توانایی مشخصی داره، یک وزن معینی داره در حرکتش، در برداشتن چیزی، در جهش و پرش چیزی، در قوت و زور کار خاصی. این یه امر طبیعی است. ولی همین انسان که الان در نظر گرفتیم که تمام توانایی‌های او در یه حد معینی بود و میگفت بیش از این من نمیتونم، اگر مثلا خشم بر او مستولی بشه، خشمگین بشه و یا عشق و شوری به او روی آورد، میبینید که همین انسان اون مثلا شاخه درختی را که میگفت نمیتونم من این را بشکنم، یا اون چوبی را که میگفت من نمیتونم این را بشکنم، الان وقتی خشمگین شده اونو میشکنه. او میگفت من این مسافت معین را که از اینجا تا فلان جاست اگر بخوام حرکت کنم این مقدار از زمان میبره، زودتر نمیتونم. اما وقتی خشم بر او غالب شد میبینی خیلی زودتر از اون حدم میتونه بره و میره. یا یک عشقی، یه علاقه، یه شوقی بر اون مستولی میشه، میبینید این مقدار مکان را خیلی زودتر از اون حد معمولش میره. یا مثلا اون وزنه را، اون سنگینی را در شرایط طبیعی میگفت نمیتونم بلند کنم و نمیتونست بلند کنه، اما وقتی خشمگین شده بیش از اون را هم بلند میکنه. و مانند این میبینیم در انسان در این شرایطهای گوناگون براش به وجود میومد. اون مقدار بار بلکه بیشتر از اون را حمل میکند، اون مسافت بلکه بیشتر از آن را در اون مقدار زمان بلکه در کمتر از اون میپیماید. و از این سوی مثلا جوی میگفت من نمیتونم برم بپرم اون بر، اما الان خشم بر اوت مستولی شده. یا مثلا ترس بر او حاکم شده، یا یه شرایطی براش پیش آمده، اون سوی مثلا جوی یا اون سوی تپه جایی چیزی براش پیش آمده، فرزند او در خطر است مثلا، چیزی از او در آسانه ساقط شدنه، میبینید این در شرایط طبیعی نمیتونست این حرکت رو بکنه، الان در این شرایط خاص این حرکت رو میکنه. در اون حال غضب چند نفر اگر بخواهن او رو از جایش حرکت دهن دشوار است. خب در شرایط طبیعی اگر یه جای نشسته یا خوابیده چند نفر میتونستن او رو بلند کنند از اینجا، اما وقتی غضب بر او مستولی شده میبینی چندین نفر اصلا نمیتونن تکونش بدن، از جا حرکتش بدن. اون مقداری که وزن او بود یک نفر از اونها میتواند آن را از جایش بردارد. گاهی میبینین با چه وضعی، با چه طوری، میبینید که دیگه توانایی کسی یارایی او نمی کنه در اون شرایط. مثلا اون سبکی و این سنگینی است خب میبینید که این اتوار وجودی که برای او پیش میاد، این احوال و اتوار گوناگون که براش هست، اون سبکی و این سنگینیست، این از کیست و از کجاست؟ این بدن که همون بدنه، وزن بدن همون وزنه، چطور این بدن در یک شرایطی اون کارها رو نمیتونست بکنه، اما در این شرایط روحی که براش پیش اومده اون کار رو میتونه بکنه، میتونه انجام بده اینها رو، چگونه به او دست داد؟ اگر اینها از بدن او باشد، این بدن که در هر دو حال یک پیکر است، اون شرایط طبیعی که اون کارهای معدود رو میتونست انجام بده، بدن او را وزن میکردیم، همون مقدار وزن دارد که در اون شرایط مثلا خشم و غضب که اون کارهای فوق‌العاده را میکنه، میبینیم که باز هم وزن بدن او همونطوره. چی شده؟ چه علتی است؟ چه عواملی است؟ چه نیرویی است که این بدن با یک وزن و قوای بدنی یکسان در دو شرایط دو جور کار میکنه؟ این چه نیرویی است؟ اگر از بدن باشد، این بدن که در هر دو حال یک پیکر است و یک جسم معلوم، یعنی وزنش مشخصه، اگر از نفس ناطقه است، آیا نفس ناطقه که موجودی غیر از بدن و با بدن است، بلکه نفس و بدن با هم یک شخصیت و هویتن، از جنس همین بدن باشد یا دو جسم مقرون و با هم را در هر حال وزن کنیم باید به یک وزن باشد؟ پس این اختلاف احوال چگونه خواهد بود؟ مسلماً باید این احوال از ناحیه اون نیروی به نام نفس باشه، نه بدن، زیرا ما را بدن و نفس است و هر دو یک شخصیت ما را تشکیل میدن که محل بحث امروز ما بود، و جا دارد که بدن را به عنوان مرتبه نازله نفس بدانیم، جدای از او نیست، ابزاری است برای او. خود بدن مرتبه است از مرتبه های نفس، زیرا آنچه که از آثار وجودی در بدن میبینیم همه از نفس به او میرسد. بدن که خودش اراده‌ای نداره، کاری از او ساخته نیست. بدن از اون جهت که جسمی است مانند دیگر اجسام، کاری از او ساخته نیست. و شاید به تشبهی تا اندازه موافق و به تمثیلی تا قدری مطابق توان گفت که نفس مثلا چراغ است و بدن اون چراغدان که مثلا ظرفی است برای او، و شاید هم که این تمثیل چندان مناسب نباشد و نسبت نفس با بدن برتر از چراغ و چراغدان باشد. الان سخن ما این است که همه شؤون و اطواری که از بدن مشاهده می شود از گوهر نفس صادر می شود، و مبدأ پیدایش اینها اوست، یعنی مبدأ پیدایش تمام آثاری که از انسان صادر می شود از نفس است. چنان که می بینیم انسانی که به تعبیر مردم میگن مرده است، کالبد تن جمادی است، جسد، بدن مرده. خب این بدن مرده لاشه است، یک جمادی است، نمیتوان گفت که بدن اوست دیگه، این بدن او نیست. زمانی بدن او بود که در تحت تصرف نفس بود، وقتی در تحت تصرف نفس بود حیات داشت و به برکت نفس این تا تراوت داشت و اشرقت الارض به نور ربها. اما وقتی که مرد، یعنی نفس ارتباطش رو از بدن قطع کرد، از این بدن اینجا قطع کرد، این الان شده جماد، این شده یه جسم، این دیگه بدن نیست. چه اونگاه بدن اوست که در او تصرف و بدان تعلق داشته باشد و آثار وجودیش را در وی تصرف می کرد و در شخصیت و هویت او دخیل بود و افعال و آثار بارز و ظاهر از وی را به خود نسبت می داد. یعنی نفس، این بدن که کار می کرد، نفس می گفت من. و همینطوره تمام آثار وجودی که از بدن ما ظهور و بروز می کند، این نفس است که به خود نسبت میده، میگه من کردم. و اون من در جلسات قبل معلوم شد که این بدن نیست، یک حقیقت است، اون نفس ناطقه انسانی است. کارهای بدن رو به خود نسبت میدهد تا زمانی که این بدن اوست. از این روی بدن رو مرتبه نازله نفس گفتن، مال اوست، جدای از او نیست. در ابتدای امر میگوییم انسان مرکب است از نفس و بدن، اما یک خورده جلوتر میریم میبینیم نه، انسان همون نفس است، بدن چیز جدایی از او نیست، مرتبه نازله همونه. مگر نه این است که بدن مرده متلاشی میشود و تراوت و تازگی و توازن و تعادل و تناسب اعضا و جوارش رو از دست می دهد. وقتی انسان ارتباطش رو از بدن جدا کرد، اون دیگه بدن او نبود، دیگه شد جسد، دیگه شد لاشه، دیگه شد مرده، دیگه تراوت نداره، تازگی نداره، توازنی برای او نیست، تعادلی برای او نیست، اعضای او تناسبی ندارن، جواره او متناسب هم نیستن. پس اون سبکی و سنگینی و فرمان پریدن و جستن و این تازگی و زیبایی و این همه پیوستگی و همه احوال و اطوار تاری بر بدن و کارهای گوناگونش از کارخانه مغز و دستگاه گوارش و ضربان قلب و جذب و دفع و قبض و بسط و همه ادراکات باید از نفس باشد. در یک جمله خلاصه کنیم، تمام مجاری ادراکی و تحریکی انسان از آن نفس است که در ظاهر و باطن بدن ظهور و تجلی می کند. بعضی در ظاهر اوست، بعضی در باطن اوست. و مطابق هر موطنی و موضعی اسم خاص پیدا میکنه البته. و این عالم عجیبی است و مطالعه در این اطوار وجودی انسان، انسان رو به نتایج مهم می رساند. این همه آثار وجودی از انسان، این همه آثار گوناگون میبینید از این بدن ظهور میکنند. بدن یک انسانی که زنده است، بدن اوست. این همه آثار، این همه گفتن، شنیدن، خوردن، حرکت کردن در ظاهر، اون همه سیستم های مغزی در اندیشه های انسانی، اون همه وهم ها، خیال ها، اون همه تصرفات، اون همه فعل و انفعالات، همه اینا که از این بدن ظهور می کند، این تا زمانی که تعلقش به نفس داره ما در این بدن می بینیم. اما وقتی که نفس ارتباطش رو از بدن جدا کرد، دیگه این شد یه لاشه، دیگه هیچ یک از اون آثاری که از این بدن ظهور میکرد دیگه پیدا نیست، دیگه شده یه لاشه. سبحان الله، که این همه آثار چه بود؟ از کجا بود؟ چگونه این همه آثار از این بدن ظهور میکرد؟ الان که نفس تعلقش رو از بدن جدا کرد و این بدن دیگه از مرتبه نازل بودن نفس جدا شد، دیگه شده یه لاشه مانند دیگر از جمادات. این عظمت وجودی انسان است. این بدن یک محلی است برای بروز آثار نفس. این بدن یک تجلیگاهی است برای تجلیات نفس در اطوار گوناگونش. این نفس یک ابزاری است برای نمایاندن احوال گوناگون نفس. اون چنان ارتباط دقیق و رقیق است، میبینیم که اونگاه که نفس انسان انبساط برای اوست، نشاط برای اوست، این نشاط در این بدن ظهور میکند. اونگاه که نفس در قبض است، در حالت اندوه است، میبینیم در این بدن اثر میکنه و اداره این بدن از آن اوست. و اون جمله خیلی مهم بود که عرض شد، این بدن تجلیگاه تجلیات نفس است در اطوار گوناگون. هر چقدر نفس شریفتر بوده باشد، این بدن هم به همون لحاظ شرافت دارد. این که میبینیم در شرح مقدس نسبت به بدن مرده مؤمن این همه سفارشات شده، اگرچه الان دیگه بدن مرده نیست، اون مؤمن نیست، ولی این بدن مؤمن بوده است. چون مؤمن روحش شرافت دارد به خاطر اون اعتقادش، به خاطر اون ایمانش، به خاطر اینکه مدت‌های زیادی این تجلیگاه تجلیات اون روح مؤمن بوده، لذا گفتن بدن مرده، مرده مؤمن شرافت دارد، احترام دارد، مواظبت دارد. این همه سفارش کردند. این از این جهت است، چون این ارتباط بوده، اگرچه الان ارتباط نداره، اگرچه الان دیگه بدن اون مؤمن نیست، ولی چون زمانی بدن او بوده، به شرافت روح اون مؤمن این بدن او هم شرافت پیدا کرده است. و این بدن یک وجهیست، یک جاییست، یک تجلیگاهیست که وقتی بخواهد اون روح، اون جان، اون نفس در این نشأه دنیا با نفوس دیگر در ارتباط بوده باشد، باز میبینیم این بدنها هستند که نمایندگان اون جانند در مواجهه با هم. چطور وقتی ما بعضی افراد رو میبینیم یک انبساطی به ما دست میده؟ خب این بدن که موضوعیت نداره، اما بعضی رو میبینیم یه حالت قبض به ما دست میده. یک ولی از اولیای الهی رو وقتی که میبینیم یک انبساطی به ما دست میده، همین چهره همین بدن او رو میبینیم، برای اینکه این بدن تجلیگاه اون عظمت است، اون مؤمن است، اون ولی اولیای الهی است. ما از همین که بدن او را میبینیم، این حکایت از اون جان بلند میکنه و ما در درونمان انبساط به وجود میاد. و همینطور اگر یک بدنی را ببینیم که مال یک انسان شرور است، انسان پلید است، انسان کثیف است، اون پلیدی روح و جان او در این بدن خودش رو نشون میده و ما وقتی به بدن او، به چهره او نگاه میکنیم، میبینیم حالت قبض به ما دست میده، برای اینکه اون پلیدی ها و ناپاکی ها و تاریکی های نفس او در این بدن ظهور کرده است. و ما وقتی بدن او را میبینیم، چهره او را میبینیم، این بدن چون حکایت از اون نفس پلید میکند، ما جان ما در قبض میگیرد، در قبض قرار میگیرد، تحت تأثیر واقع میشود. میبینیم که این بدنها چگونه حکایت از اونها میکند، این بدن حکایت از اون واقعیت میکند، حکایت از اون جان میکند. رگ رگ از این آب شیرین، آب شور، در خلایق می رود تا نفق سور. انسان ها گوناگون، جور با جور، کبوتر با کبوتر، باز با باز، مؤمن با مؤمن، اگرچه کافر با کافر نیستند. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. این جانهای پاکند که با همند، ارتباط دارند، وحدت دارند، انس دارند. این انس با همدیگر، ما مؤمنین، انسانها، وقتی همدیگر رو میبینیم خوشحال میشیم، انس با همدیگر داریم، این که مال این بدنها نیست. برای اینکه دوتا مؤمن، دوتا مسلمان، دوتا برادر نهایت انس و علاقه رو با همدیگر دارند، به طوری که وقتی همدیگر رو نبینن، این همین بدن رو وقتی نبینن، مواجه با هم نباشند، دلتنگی برای همدیگه میکنند. وقتی همدیگر رو میبینن انبساط براشون پیدا میشه. اونگاه که این دو مؤمن مثلا ارتباطشون رو از بدن جدا کردن، حالا شد دو تا بدن، دو تا جسد، دیگه ارتباط نداشتن، این دو مؤمن از دنیا رفتن، بدنهای اینا رو که کنار هم بذارن، دیگه این بدنهای تأثیر در هم دیگه نمیذارن. اون انس مال نفس بود، اون علاقه مال نفس بود، منتها این بدن یک تابلو تمام عیاری است برای نمایش اون خواسته های روح. این بدن میشه نمایشگاهی برای آثار و اطوار وجودی نفس و روح انسان. میبینیم که مطلب در این جهت خیلی دقیق است، خیلی دقت میخواد، خیلی انسان، درها به سوی انسان باز میشه. اون جان است که اصل است و این ارتباط انسان نفس با بدن است. البته حالا درباره نفس و بدن، ارتباط نفس و بدن هنوز مباحثی هست که باید اینها رو در جلسات بعد به حول و قوه الهی خدمت شما عرض بکنیم، اون مقداری که وقت متناسب است. در پایان این جلسه یک نکته رو، برای اینکه این درس ها، این بحث ها یک ویژگی خاصی هم باید داشته باشه، یک نکته رو از جناب فیلسوف عرب ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی به یادگار مونده برای شما عرض کنم که انشالله مفید باشه. یعقوب ابن اسحاق کندی ایشون میگوید که اگر انسان بخواهد فیلسوف بشود، یعنی حکیم بشود، دانا بشود، عالم بشود، شش چیز را باید در نظر بگیرد. فرمایشون این است که یحتاج و طالب العلم الى ستت اشیا. یک کسی بخواد به یک جایی برسه، به یک مرتبه برسه، بعد شش چیز رو در نظر بگیره، شش چیز رو داشته باشه، به طوری که فإن نقصت لم یتم. اگر بخواد یکی از اینا رو نداشته باشه، به اون جایگاه نمیرسه. اولین مطلب فرمود ذهن باره، باید هوش سرشار داشته باشه. دوم عشق لازم، علاقه به دانش داشته باشه، دوستی به علم داشته باشه. سوم فرمود صبر جمیل، بردباری میخواد در راه علم، در راه معرفت، بدون بردباری نمیشه، صبر جمیل باید باشه. چهارم رو اون خال، یک درون خالی میخواد. انسان هرگز نمیتونه با تعلقات به تعقل برسه. تعقل و تعلق با هم دیگه جمع نمیشه. تا انسان یه دل خالی نداشته باشه، از آرزوها به مقامات عالی علمی نمیرسه. و پنجم، فاتح مفهم، استاد زبان فهم. در هر رشته استاد زبان فهم، اگر در اون رشته استاد زبان فهم اون رشته نباشه، انسان تو سری میخوره، تو اون رشته به جایی نمیرسه. و ششم، مدتون طویله، اینه که انسان روزگاری دراز میخواد، فرصتی زیاد میخواد، همه چیز توی زمان کم نمیشه. اون فرصت زیاد، استاد زبان فهم، بردباری، دل تهی از آرزوها، اینا باید با هم دیگه جمع بشه تا انسان به جایی برسه، و الا انسان به جایی نخواهد رسید. والحمدلله رب العالمین.